رابطی که قبلا شنیدیم و باهاش خو کردیم، بهش عادت کردیم و اینها ما با شنیدنشون احساس عواطفمون به اصطلاح درگیر میشه. بد نیست که حالا در چون در قرن از قرن 20 به بعد هستیم، در اون سلسله برنامه‌ای که در باب فلسفه و موسیقی من تقدیم کردم خدمت شنوندگان، ما یه آقای لونگر داریم که در واقع موسیقی رو به عنوان یه نماد، یه سمبول از زندگی درونی، احساس و عواطف در واقع بررسی میکنه و خب اینا باز در از قرن 20 به بعد رسیده بودن باز به اون بحث تقلید و بازنمایی، اون چیزی که حالا خدمت شنوندگان بگم بعضی وقتا هنر رو یا موسیقی رو در مظن اتهامی قرار میده که خودش یه چیز خالصی نیست. در واقع میگن هنری که در واقع میخواد تقلید بکنه و تقلیدی هست از چیزی که وجود داره. تو برنامه قبل هم دیدیم که آدورنو خیلی بهش میتاخت و میگفت چیزی که بخواد تقلیدی باشه از به اصطلاح پدیدهایی که در جهان هستن، ارزش و اعتبار هنری در اون هنر سوبلیم یا اون هنر خالصی که در واقع فیلسوفان و متفکرین دنبالش هستن جایی نداره. بنابراین این آقای لونگر سعی میکنه باز نظریه تقلید رو یه مقداری بهش بپردازه و موسیقی رو به عنوان یه نماد و سمبول که بیانگر یه شکلی هست یعنی به نوعی منش سوری احساسات رو میشه باهاش کشف و بیان کرد. ایشون تأکید میکنه که احساسات و عواطف در موسیقی وجود دارن ولی به صورت نمادین خودشون به ما نشون میدن. خب این بس نمادار جذابیه به نظر من، برای شنوندگان هم میتونه جالب باشه که خب این احساس عواطف میخوایم بگیم یه چیزیه که در خود موسیقیه. این نظر ایشون اینه در واقع، آقای لونگر البته یا لنگر من فکر میکنم تلفظ صحیح ترش باشه. این عواطف اگر بخوایم یه نگاه شاید دقیق تری بهش داشته باشیم، انسان یک موجودی هست که سرشار است از عواطف و احساساتی که در اثر تجربه ها و اکسپرینس های شخصیش، اجتماعیش، فامیلیش و اینا براش به وجود میاد. اینها عموماً یه پیغام هایی و یه کد هایی رو در بدن شکل میدن که بار دوم سومی که با این پدیده برخورد میکنه خیلی با سرعت خیلی زیادی همون احساسی که به عنوان نامگذاری اون پدیده براش هست برای انسان به وجود میاد. به قول سعدی میگه هرچه ما را لقب دهندانیم، یعنی هر چیزی که برای یه پدیدهی حالا در یک اجتماعی، در یه جمعی، در یه فامیلی یه احساسی تعریف میشه، این میتونه برای یه مخاطبی که حالا از بچگی با احساسات عواطفش در واقع زندگی میکنه میتونه یه ایده هایی رو موسیقی به عنوان حامل این احساسات و عواطف عمل بکنه. ولی خود موسیقی در واقع احساسات و عواطف نداره، یعنی احساس و عواطف در واقع بحثی هستش که مخاطب براش به وجود میاد و به اصطلاح عموما احساسات و عواطف جزء شؤون رفتاری یه انسان هم هستن. یعنی هر انسانی عموماً با با پدیده‌های مختلفی مواجه هست و خب سرشار هست از رفتارهای مختلفی که احساس عواطف در واقع اون نقش برانگیزاننده شدن انسان رو در موارد مختلفی داره. حالا موسیقی آقای لنگر در واقع اشاره میکنه به این که اینها در موسیقی وجود داره، این احساس و احساسات و عواطف، ولی حالت نمادین داره، یعنی ممکنه برای یه قومی یه ریتم خاصی، یک ملودی خاصی که این ملودی قبلش نامگذاری شده. ما خدمت شما برنامه‌ای داشتیم که گفتیم موسیقی در واقع یکی از شؤون رفتاری انسانه و خودش یه ماهیت جدا از انسانی نداره، یعنی این انسان هست که انسان موسیقی ساز. حالا خود واژه‌ش هم البته در محل تردیده، یعنی خیلی از اقوام، خیلی از انسان‌هایی که با موسیقی ها زندگی میکنن اصلا اسمی برای این واژه به کار نمیبرن، چون یکی بخشی از رفتارشونه. مثلا کسی که آیینی رو برای اعتقاداتش انجام میده، درسته ما در موسیقی شناسی میتونیم بگیم اینم یک موسیقی آوازی هست، یک موسیقی سازی هست یا چیز دیگری، ولی اون در واقع رفتاری رو برای آیینی انجام میده.
یعنی آقای دکتر من عذرخواهی میکنم برای اینکه ببینم برداشت من درسته، یعنی تأثیر موسیقی هم به فرد مخاطب بستگی داره، هم به شرایط، هم به فضا و در واقع برداشتی که خود مخاطب داره، شنونده داره. چون همونطوری که اشاره فرمودید هر آدمی ممکن یک خلق و خوی خاص داره، احساسات متفاوت، بله. و اون برداشت از موسیقیه که اون نوعش رو ایجاد میکنه، مشخص میکنه. ببینید
باز بس یه مقداری پیچیده تر از اینم هست، یعنی خب یه موسیقی یه نامی داره، یعنی با یک نامی زاییده شده. همجور که برنامه مفصلی در این مورد داشتیم، موسیقی جدا از اون دوتا رکن صوتیش و زمانبندیش، یه رکن اساسی داره که یک محتوای انسان شناسانه رو داره با خودش حمل میکنه. یعنی میگن آقا این برای مثلا
عرفانیه، مثلا
چه حماسیه، این در مورد یک اسطوره است و عموما تصاویر ذهنی و جهانبینی های وسیع انسانی رو برای فرهنگ داره به خودش حمل میکنه. این اتفاقی که برای مخاطب میفته یه مقداری بعضی وقتا میتونه اون چیزی که در باب موسیقی میشنوه حتی اون نامگذاریشو بذاره کنار و خودش یه رابطه خصوصی و شخصی داشته باشه باهاش. یعنی ممکنه اینو به یاد چیزی بیاندازه که دیگه حتی موضوع بحث خود اون موسیقی نیست. و اینم یه ارتباط شاید بیشتریه که معمولا مردم با موسیقی دارن، که با شنیدن این موسیقی ممکنه یه آهنگسازی گفته آقا این موسیقی من حماسیه، ولی یه کسی اینو عاشقانه فرض کنه، یه کسی یه برداشت دیگری داشته باشه. حالا ما در موزیکولوژی خیلی سخت گیریم و خیلی سعی میکنیم بگیم آقا هر کسی سعی کنه ببینین آقایی که این یا خانومی که این آهنگو ساخته برای چی ساخته و اون باورهای اونو و اون بهش میگن منویات درونی یا اون اصطلاحا عناصر سابجکتی و میگن درون آختشو ما هم کشف کنیم، بگیم آها این برای مثلا عشق به مادره، این برای عشق به وطنه، این برای جان فدا کردن یه آدمه.
در نهایت ممکنه اون برداشت و تأثیر پذیری هر کسی از اون نوع موسیقی
بله ارزم همینه باشه. ارزم همینه که خب معمولا تو موسیقی هایی که با تفکر پاپن و خیلی نیازی نداریم بگیم این چیه، چی میخواد بگه، میتونیم روش مثلا یه چایی هم بخوریم گوش ندیم و حرف بزنیم و اینا، چیزی که خیلی متداول شده در دنیا امروز، خود موسیقی برای این قشر آدم ها دیگه نیاز نیست که حتی آدم بخواد مثلا دنبال این باشیم که آیا این حس واقعا حماسی موسیقی رو گرفت یا نه. ولی ما عموما بحثی هم که دو دانشگاه های موسیقی الان با دانشجوامون هم داریم اینه که خب این موسیقی یه چیز همگیری، این چیزی که شما میسازین، این چیزی که آهنگسازی میکنین واقعا نمیتونه یه چیز همگیری باشه که همه مشترکاً راجبش یک فکر رو داشته باشن. حتی اگر تو بوق و کرنا بیاد بگه آقا این موسیقی میخواد این حرف رو بزنه، ولی باز یه آدم اینو میتونه بشنوه و این نماد بیانگر و به اصطلاح به صورت نمادین بودنی که آقای لنگر در موردش صحبت میکنه یه بحث خیلی سختیه که حالا فکر میکنم نمیشه 100% هم به این شکل بهش نگاه کرد. در واقع اون تأثیر موسیقی بر شنونده رو ایشون خیلی مرده به عنوان یک کشف دلالت نشانه و سمبول در نظر میگیره و ارتباطش رو با امر واقع. بنابراین خود خالق رو فکر میکنم ایشون در نظر نمیگیره. یعنی میتونه بگیم آقا توپ رو در زمین مخاطب میندازه و میگه این مخاطبه که داره به اصطلاح این از این به عنوان یه سمبول، یعنی به صورت سمبولی، چه آگاهانه خود مخاطب اینو متوجه بشه و چه اصلا به اینم توجه بخواد نکنه، داره یه تأثیر رو به صورت کد روی این شنونده میگذاره.
طبعا همینطوره و به نظر میرسه هیچ خالق موسیقی هم نمیتونه یک نوع موسیقی رو حالا ایجاد بکنه که همه رو هم راضی بکنه هم برداشت همه یکی باشه.
دقیقا.
به خاطر اینکه ما نگاه‌های متفاوتی داریم و طبعا اون ذائقه شنیداری ما هم کمی با هم فرق میکنه. خب آقای دکتر چه قطعه رو پخش بکنیم که باش روز تعامل بکنیم ببینیم تأثیر شما چجوری؟
بله خواهش میکنم. من میخوام به استناد صحبتهای آدورنو که خب با توجه به این که یه فیلسوف خیلی تأثیرگذار در موسیقی هست و خیلی توجه خاصی هم به بتهوون داره، سعی کنیم یه مقدار بیشتر از بتهوون بشنویم.
بله.
چون از منظر ایشون بتهوون حتی موسیقی بعد از قرن 20 رو، بعد از قرن 19 یعنی موسیقی خود قرن 20 رو میگن با تفکرات و در واقع ذهنیت های بتهوون با آثارش اتفاقاتی افتاده و این روند رو به عنوان یه اسطوره بی‌نظیر در واقع خلق کرده. من میخوام سمفونی شماره 3 رو اووریکا در واقع اگر بتونیم از دوستان بخوایم که این سمفونی رو دو قسمت شو حالا در خلال برنامه بشنویم. حالا قسمت اولش
قسمت اول رو بشنویم. بله خواهش میکنم. خب همراهان ارجمند، قسمت یا بخش اول سمفونی شماره 3 بتهوون رو به اتفاق شنیدیم و بحث رو در استودیو ادامه میدیم. بله بفرمایید آقای دکتر. خواهش.
بله جناب قوام، یه شانسی من در زندگی داشتم که یه دوره‌ای تقریبا 2011-12 اینها یه شانسی رو داشتم که آقای پروفسور ژان ژاک نتیه رو که کلاس‌های رو در سوربن برگزار می‌کرد در مورد فلسفه و موسیقی، چون البته ایشون سمیولوگ و نشانه شناس هستن، رو تقریبا 17 جلسه گذروندم و خب یه بحث خیلی مفصلی رو ایشون در همین باب صحبتی که الان داریم داشتن و خیلی به نظریات یک فیلسوفی به نام میر ایشون اقتدا میکرد و در واقع خیلی بحثای میر رو در معنای موسیقی ایشون، آقای ژان ژاک نتیه که یکی از بزرگان نشانه شناسی هست در موسیقی در دنیا که در دانشگاه کانادا تدریس میکنه، یه بحثی رو در مورد میر ایشون من اونجا ازش یاد گرفتم که میر بعد از قرن بیستم یه نظریه رو در مورد معنای موسیقی یعنی ارائه میکنه که میگه آقا خود موسیقی بنیانگذار یه افق معناست و این ورودش به معنا، میدونین معنا واژه دیگه نیست، ما واژه وقتی میگیم کلمه، کلمه ها سعی میکنن اون معانی رو حمل کنن و سعی میکنن با هم، مثل واقعا افراد کره زمین، یعنی همه با هم میخوان یه حرفی رو مشترک بزنن، ولی خب اسم این مثلا با اون یکی متفاوته. عموما برداشت انسان ها از معنا باز متفاوته و از واژه های مختلفی با هم در واقع استفاده میکنه برای یک معنای واحد. اینه که میگر یه بحث خیلی مفصلی رو داره که بحث افق معنایی هست که شنونده با شنیدن نخستین، از منظر میگر نخستین بخشی قطعه میتونه احساس بکنه با چه قلمرو معنایی روبرو میشه. البته این بحثش یه مقدار مفصله، من نمیدونم به لحاظ زمانه،
نه متاسفانه خیلی وقت نیست، شاید با مثالمون توی ادبیات فارسی هم هست که کسی که اون واژگان رو به خدمت میگیره بسته می که این چیدمان چگونه باشه، اون جمله میتونه حاوی و حامل معانی و مفاهیم گسترده ای باشه، شاید برای موسیقی هم.
بله فکر میکنم حالا این بحثش رو میتونیم حالا اگر بلاز زمان بندی
برنامه دیگری انشاءالله اگر بشه
میتونیم پس قسمت دوم همین سمفونی 3 رو شما پیشنهاد بدین.
بسیار عالی، من سپاسگزارم آقای دکتر. ضمن اینکه این موسیقی رو میشنویم از شما بزرگوار خداحافظی میکنیم، با امید دیدارتون در دیدار شما در استودیو در برنامه‌های بعدی و ضمن شنیدن این قطعه زیبا همچنان همراه شنوندگان ارجمند هستیم. در بخش پایانی برنامه نیستان همراه میشیم با جناب کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
درود و مهر و تقدیم احترام به همه فرهیخته هموطنان نازنین در هر کجای این وطن پهناور و عزیز که روزگار خیش سپری میکنند. در ادامه برنامه گذشته راجع به تحریر، اکنون به بخش دیگری از این تزیینات در موسیقی ایرانی میپردازیم. گفتیم که با توجه به آنچه که هنرمند فقید آقای محمد رضا لطفی در کتاب موسیقی آوازی نوشتند، تحریر عبارت از صوتی آهنگین است که در اثر عبور هوا و ارتعاش تارهای صوتی به وجود می آید که می تواند شکل‌های مختلف به خود گیرد که در تمام آنها می بایست هوای داخل ریه هنگام عبور و وسیله ماهیچه‌های صوتی قطع و وصل گردد. در اینجا ما اضافه کنیم که تحریرها همون گونه که در جلسه پیشین برای شما گفتیم می تواند در سازها تنوع و گسترش بیشتری نسبت به آواز داشته باشد. بنابراین انواع تکیه ها می توانند جزو خانواده تحریرها محسوب شوند. توجه کنید. در ادامه در این کتاب آقای لطفی چنین نوشتند که تحریرها به دو نوع کلی تقسیم میشند، یکی اونهایی که خود جمله آهنگین مستقلی رو به وجود میارند و یک همچین چیزی رو در ادامه آوردند. طبیعتا میتوانیم اینو گسترش بدیم. در زیر همین نوت نوشتند که شماره دو تحریرهایی که خود جمله کاملی تشکیل نداده و برای تزیین کلمه به کار می روند و نمونه این رو آوردند. در واقع امروز ما به این گونه تحریرها که مانند مردان در موسیقی اروپایی هستند می گوییم غلط. ببینید اصطلاح مردان که در موسیقی اروپایی به کار برده میشه و با واژه ام بزرگ البته نشون داده میشه، دو گونه هست، یکی مردان تحتانی یکی مردان فوقانی. مردان تحتانی برای نمونه وقتی میخوان روی دو اجرا بکنن میشه و دو سی دو، یعنی خود نوت یه نوت قبل از اون و آنگاه خود نوت اصلیه. حالا می تواند مضراب داشته باشد یا نداشته باشد، یعنی این گونه یا این گونه نواخته شود. مردان فوقانی درست وارونه مردان تحتانی است. در ادامه انواع تحریر رو آوردن: تحریر چکشی، مقطع، زیر و رو، تحریر قنه که در واقع شاید بهتر باشه بگیم شکل یا طرزی از گونه‌ای از خوندن به نام قنه که صدا از بینی خواننده در خارج میشه، و تحریر بلبلی و تحریر دوتاییکی که برای دوتاییکی نمونه‌ای نیاوردند. آنچه برای شما نواختیم تمام نمونه هایی از تحریرهای مختلف که البته بیشتر در نوازندگی استفاده می گردد. برخی از اونها به دلیل طولانی بودن زمان اجرا، شاید خواننده هم به خاطر خسته شدن حنجره و هم دوام نفس ریه نتونه همه اینا رو اجرا کنه. برای نمونه این تحریر، بنابراین در ساز همان گونه که پیشتر از این گفتیم تنوع تحریرها می توانند خیلی بیشتر از خواندن به کار بیایند. آنچه برای شما نواختیم بخش دوم از توضیح و اجرای انواع تحریر بود.
سپاس بسیار از استاد کیوان ساکت برای اجرای این بخش از برنامه نیستان، و به این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از شما دوستان که تا پایان برنامه نیستان همراه ما بودید، و مثل همیشه آرزو میکنم آنچه که تقدیم شد و شما دوستان شنیدید مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. سپاس بسیار، تا درودی دیگر، بدرود.